بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62 شهر اشور نماز نفس، استاد فرهانی، شنبه 30/10/96.
تصویر الان میگیم این جلسه، فکر میکنم اواسط جلسه میرسیم به ماجرای اگر منظورتون از تصویر حضوری و حضوری شه خواهیم رسیم.
چون یه تفکیک کردیم بکنیم خاجه یه جوری معنیش کرده که ما مجبوریم مثلا یه حالت مثلا مشاهده یه. من تلقی من بود جلسه
الان توضیح میدم. بله، مقدمه این یعنی تو حرفه ها نبود تا برسیم انتهای کار خواهیم رسیم و عرض قرار شد زحمت بدیم با آقای نوید. درسته؟ از شما نه خیلی
در مورد استعداد نداشتن افلاکه این که تو عبارت ها که ما هستش که مثلا افلاک مثلا ما حیولا دارم و صورت دارم با این چطور توضیح
میشه؟ عرض کنم ببینید، ما در مورد افلاک توی نظام قدیم مشا این که استعداد و فعلیتی دارن روی دعوایی وجود نداره. دعوا روی تغییرات ثانویه که بر اونا عارض میشه. این نکته ماه که اینها فاعلیتی دارن مغیر فلک دون خودشون یا مغیر یا مربی بعضی از آثار در فلک در تحت فلک قمرن. این نگاهی که اونا دارن، به عبارت دیگه با یه زبون دیگه بگیم برای تشبیه، برای فهم بیشتر، ما تو منطق فکری خودمون که کاری با افلاک نداریم در مورد خود ماده و صورت جسمیه، یعنی اولین اتفاقاتی که در موجود مادی به وجود میاد، چه تحلیلی داریم؟ نمیگیم خود ماده، مادهی که عین استعداد خودش مبتنی بر استعداد دیگه ایه که خلقش رو دفعی توجیه میکنیم، اما از او به بعد علل مادی برای پدیده‌های بعدی قابل تفسیر و توجیه و تبیینه. یک چنین تحلیلی مشا در مورد افلاک داره، لذا افلاک پیش اونها مادی است. اما مثلا بگیم سقف عالم ماده است، نزدیک به وعاء مجردات. آره، این تحلیلیه که اونا دارن. ما خواصی رو که به عالم مثال میخواییم نسبت بدیم تا حدودی تو فلسفه صدرا، یه بخشی از اون احکام رو مشاء به افلاک نسبت میده. یعنی برزخ بین مادهی که ما میبینیم و مجردی که وجود داره، اونها افلاک رو میده.
با این فلک همون فلکی که مثلا
خواجه نفس‌الامر
میگه یکی از این
افلاک، بله، بر اون منطبق میشه. ببینید با یه زبون دیگه میشه اینطوری گفت، زبان سمبولیک افلاک رو بفهمیم تا حرف مشاع رو بفهمیم، بعد زبان سمبولیک افلاک رو بذاریم کنار اصل حرف باقی بمونه. مشرا اومده، قاعده تو بدای نهای خوندید دیگه، مشرا میاد عقول طولیه رو بر اساس افلاک معنا میکنه. اما حالا ما افلاک رو بفهمیم، حرف اینا رو تو عقول میفهمیم، ولو این که ما افلاک رو قبول نداشته باشیم، اما اون قسمتی که تحلیل پیدایش کسرت از یک وحدتی تو عالم عقول رو درست تحلیل میکنن مشا با استفاده از قاعده الواقع و با استفاده از مسئله علم، ولو تطبیقش رو نظریه افلاک ما قبول نداشته باشیم. لذا مرحوم علامه فهمودن که لا طریق لنا الا احصائها، لازمه یه بیان نظریه افلاک اینه که عددش هم معلوم باشه، ما دلیلی بر عدد نداریم. اما خواصی که مشاء به بهانه نظام افلاک اینجا توضیح دادن، خود او خواص حرفای درستیه، مثل قاعده الواحد، مثل مسئله فاعل بالعنایه، مسئله فاعل بالتجلی، اگر به تجلی از بو علی بدونی که بخشی از حرفا به اون باید برسه، اینا درسته. خب شروع کنیم، اگر تمام شد آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد. خب رسیدیم به فصل ثانی. در فصل ثانی و فصل ثالث که خیلی هم افق و نزدیک به همه، مرحوم ابو علی رحمت الله علیه در یک فصل به صدد تحلیل مدرک برمیاد و در فصل بعدیش به صدد تحلیل مدرک برمیاد و از تحلیل این دوتا به صورت خلفی به ما میرسونه که هم مدرک و هم مدرک منم، منی که این من غیر از قوای درونی و غیر از قوای بیرونیه. این خلاصه این دو فصله. پس دوباره بگیم، ما در این دو فصل، در فصل دو و فصل سه، در این فصل تحلیل مدرک می کنیم، در این فصل تحلیل مدرک. خروجی این دو فصل رو وقتی میذاریم کنار هم این میشه، نه مدرک و نه مدرک، نه قوای درونی انسانه نه قوای بیرونی انسانه. پس چیه؟ من را می‌یابد. وقتی این اتفاق افتاد می‌فهمیم مدرک من یک موجود به علم حضوریه. پایانش به این میرسه. خب چرا از اول اسم علم حضوری نیاوردیم؟ چرا از اول اسم علم حضوری نیاوردیم؟ پایان این سیف بذارید توضیح بدیم تا آخر، بعد میگیم چرا از اول اسم علم حضوری نیاوردیم، این رو هم توضیح میدیم. چرا الان به اینجا که رسیدیم علم حضوری منکشف شد، توضیح میدیم. خب اینا استدلال بود یا نبود؟ اگه استدلال بود، علم حضوری که با استدلال اکتساب نمیشه. استدلال نبود یعنی بدیهی بود، پس چرا از اول ما اینو متوجه نشده بودیم؟ این پارادوکس رو باید حل کنیم براتون. مستحضر شدید آقا؟ نقشه کلی مسئله اینه. حالا ما خورد خورد اول این قسمت رو میریم با هم، بعد خواهید دید فصل دو و سه رو هم اون روی سکه فصل یکه، به یک معنا دوتا کناره هم قرار میگیره. یعنی اون سوالی که شما پایان فصل یک برات ایجاد میشه که علم حصولی یا حضوری تصویره یا چیز دیگه، پایان فصل دو و سه رو هم منکشف میشه که تصویر نیست. اما این انکشاف بدیهیه یا نظری؟ اگه نظری باشه برهان میخواد، که علم حضوری که با برهان اکتساب نمیشه. اگه بدیهیه پس چرا ما از اول ملتفتش نبودیم؟ اینو توضیح خواهیم داد پایان قصه. و به هازا تمل کلام. درست شد آقا؟ خب حالا فعلا شروع کنی گام به گام بریم جلو تا به این پایان نزدیک بشیم انشاءالله. خب مرحوم ابو علی رحمت الله علیه حرفی که تو فصل دو میزنه اینه، حالا ما فعلا از فصل دو شروع میکنیم. مرحوم ابو علی میگه آقا مدرک چیست؟ مدرک رو کار نه، مدرک خودت، اما مدرک چیه؟ مدرک یا قوای بیرونی تو از بدن و آلات حس، قوای درونی توه. نه نه نه، مدرک تو در موقعی که خودتو میابی یا بدنت مدرک ها، نه مدرک، مدرک تو یا بدنت و قوای بیرونیت از آلات حاسه و هرچی، یا قوای درونی توه. حالا قوای درونی چیه؟ منطق خونده باشیم میگیم که مثلا قوه وهمیه، قوه مثلا مخیله، قوه مثلا عقل، یا سائر قوا. دوستان یه نکته اینجا بگم، اینو حواستون باشه، قوای درونی و بیرونی نفس حصر عقلی ندارن، استقرایی کشفشون. لذا ما بعدا انشاءالله خواهید دید در جلوتر بحث وقتی میخواییم قوای درونی رو بحث کنیم، یکی یکی باید مواجهت المشکل کنیم، پرابلم به وجود بیاد، بعد ببینیم دلیلی برای اثباتش پیدا میکنیم یا نمیکنیم. ممکنه بعدا مثلا بعضی از قوا دو تا باشن، بعدا معلوم بشه یکی بودن، اشتباه کردیم. تعداد قوا هم استقراییه هم محتاج به دلیله. حالا کیفیت اقامه دلیل رو بحث میکنیم چجوریه، فقط حواستون باید باشه. لذا وقتی میگیم قوای بیرونی قوای درونی، نمیخوایم همین الان احصائشون کنیم چند تا، چون دلیلی که اقامه میکنیم همه رو میگیره. الان اشاره کنیم به دلیل قصه، همش معلوم میشه که همش غلطه. پس دوباره مدرک ما یا قوای بیرونی یا قوای درونی. خب هر کدوم از اینها باشن، اول دوباره بگید قوای بیرونی مثل چی؟ قوای بیرونی مثل چی؟ فرض کنید بدن ما یا آلات حاسه ما، این هم شن امور بیرونی ما. خب قوای درونی مثل چی؟ گفتم مثل قوه وهمیه. مثلا یادتونه تو اول المنطق ما یه علمی خوندیم به نام علم وهمی، مثالش چی بود؟ حب و ابویه له. خب واضح توضیح نمیخواد دیگه. خب کما اینکه یه قوهی داشتیم به نام قوه واهمه. قوه واهمه چیکار میکرد؟ به لباس، نه نه نه، به مجردات لباس محسوس میپوشوند. کما اینکه ما یه چیز داشتیم به نام قوه مخیله، مقایسه میکرد هازا اطول منزاک. خب که اینا منطق مشاء، اینا این ادبیات، ادبیات منطق مشاء، نه ادبیات منطق صدرا. تا بعد ان شاء الله برسیم تو اخبار ملا صدرا قوه وهمیه رو باطل میکنه. چی رو باطل میکنه؟ بحثای اصلا ان شاء الله در قوا خواهیم رسید، نمیخوام الان بحث کنیم، اصل موضوع میگیریم. آقا پس یه سری قوا داریم، عقل، عقلم که همه قبول داریم قوه درونیه. خب حالا چه عقلی که به معنای مرحله چهارم ادراک بود به قول آقای مظفر، خاطرتون هست؟ ذهب الانسان فی طریق وحده لا کسائر العجماوات، عقل یا قوه علم که الان مد نظرمون، یا عقل به معنای که علم باش دور توضیح میدادیم، شد حضور صورت و شیء اندل عقل، که چهار تا علم رو این عقل به این معنای در بر میگرفت. بعدا میگیم همه اینا اگر به حیث اختصاصیش نگاه بشه میشه یه قوه، یه قدرت، یه توان. تا بعد انشاءالله معنای خود قوا رو بعدا آنالیز میکنیم جلوتر، سر جاش میرسیم یکی یکی توضیح میدیم. حالا پس همه اینا، پس شما مدرک چیست؟ کجا؟ جایی که خود را مییابم. آیا مدرک ظاهر یا باطن؟ مشاعر احساسی حواس پنجگانه ما یا قوای باطنی؟ هر کدوم از اینها باشه، یا باید مستقیم بیابه یا یحتاج الی واسطه. این هم همینطور، یا مستقیم میابه یا یحتاج الی واسطه، به واسطه یه چیز دیگری او را میابه. خب درست آقا؟ خب حالا یادتون رو گفتیم وقتی اشارات عنوان تنبیه به کار میبره بدیهیه، استدلال نداره، تذکر برای ازاحت و شبهه، فقط مبدأ التفات درست میکنه. یه علم اجمالی رو تبدیل میکنه به علم تفصیلی، یه ارتکاز رو تبدیل میکنه به التفات تفصیلی. خب شیخ ابو علی میگه اگر اینا رو دقت کنید، حالا بیاید رو خودتون پیادش کنید این رو. اولین چیزی که از این چهار قسم باطل میشه واسطه است. چه قوای درونی چه قوای بیرونی. من خودمه که با واسطه نمییابم. من خودم را با واسطه نمییابم. دوستان از پشت بند قضیه نگاه کنید ببینید بو علی میخواد چی بگه. چون برا ما التفاتش آسونه میتونیم از این ور نگاه کنیم. ببینید یه منم، من یه قوای منه، حالا قوای من یه چیزایی رو با واسطه میابه. مثلا قوه باصره من، قوه باصره من بعدن میگیم وقتی میخواد یه چیزی رو بیابه از کانال نور او رو میابه. یا اگر بگیم حس باصره که خودش به عنوان یه مبدع نفسانیه، قوه نفسانیه، نه قوه بیرونی، نه چشم، قوه ای که نفس با او توسط چشم میبیند. قوه باصره آلت و وسیلش میشه چی؟ میشه چشم. قوه سامعه میشه گوش. دارم واسطه پله میرم عقب. باصره من به توسط نور دیوار رو میابه. قوه باصره من به توسط چشم نور رو و سپس دیوار را میابد. درست شد؟ پس من یه نفس دارم، یه قوه‌ای دارم به نام باصره، یه واسطه‌ای دارم به نام عین، یه واسطه‌ای عین داره به نام نور تا برسه به دیوار. درسته؟ روی یکی من دارم تعریف به مثال پیاده میکنم حرفو. حالا نکته اینجاست، شما وقتی خودتو میابی یعنی تو رتبه اینا، آیا من اینجا هم؟ یعنی به واسطه قوا با واسطه من رو میابی؟ بدیهیه که نه. تمام شد؟ واسطه میره کنار. میمونه اون دو قسم مستقیم.
استاد اینجا تفکیک بین واسطه و قوا و من از کجا اومد؟
گفتم این رو از
بدیهی داریم که مثلا این منی غیر از واسطه قوا
مستقیم. نه جملم رو عنایت نکردید. جملم رو عنایت ببین آقای محیطی یه تقاضا از شما میگم چون میشناستم تون به صورت قضیه خارجیه. شما فعلا این کاراکترهای به هم پیوسته رو تعقل کنید نه تصدیق. درست شد؟ یعنی من اجازه بدید اشکال نداره، اجازه بدید من دنبال تصدیق کردن شما فعلا نیستم. اینا رو تصور کنید فعلا، اول حرفا رو بفهمی تا بعد بگیم آقا کلش نظری بوده اشکال نداره. خودش غلط نباشه، خودش فی حد ذاته غلط، سیستم درست باشه، پرش تو خود این تحلیل نباشه، شما باید بگو آقا نظریه. چشم، خواهم رسید به قسمت آخرش میرسم. درست شد؟ خب میدونید چرا این رو گفتم آقای محیطی؟ چون خواسته یا ناخواسته ما الان مخاطب عبارت شیخ ابو علی نیستیم، همین الانی که اینجا نشستیمه، چون کوله باری از اطلاعات با خودمون آوردیم، نمیتونیم اینا رو بذاریم کنار تصدیق کنیم. لذا مجبورم اول اطلاعات قبلیتون رو به تفصیل بکشونم رو تابلو که دیگه از اینا حداقل پرش نداشته باشیم. دقت کردی؟ لا تو عبارت بو علی خود این نیست. حالا آخرش میگم، تیکه آخرش الان عرض میکنم، مجبورم اینا رو آنالیز کنم. ما فیزیک خوندیم، ما زیست شناسی خوندیم، ما علوم جدید بلدیم، ما منطق خوندیم، ما قوای نفسانی خوندیم، بعد اینا رو هیچ کدوم سر سیر از بدیهیات نخوندیم، اصلا معلوم نیست درست منتقل شده باشه، اما حداقل میتونیم جلو تابلو جلو چشمون بذاریمشون که رهزنی نکنن همینا. خب حالا برگردیم سراغ حرف مرحوم ابو علی. میگه آقا واضحه که من با از کانال واسطه نمیخوام به من برسم. میمونه این که من با خود قوا درکشون کنم یا بدون قوا. بو علی این تیکر دیگه ادامه نمیده تو عبارت، میگه انظر، خودت بگو چی میگی شما؟ خب این خودش هم یه نوع واسطه است. بابا من قبل از این که به قوا برسم من منم. پس آخر استدلال رو تمام نمی کنه، فقط برا ما تکثیر موضوع میکنه تا جلوی خطا گرفته بشه. یعنی علم ارتکازیمون تبدیل بشه به علم تفصیلی که هر کدومو شما نگاه کنی خلفی میخوره به در بسته، میگه پس این که نمیشه، اینم که نمیشه، اینم که نمیشه، اینم که نمیشه. دیدی درست شد آقا؟ خب حالا همین رو بریم با هم تو عبارت. این تحلیلی بود که در مورد مدرک شیخ اهل الله مقام فرمودن. خب بریم عبارت رو با هم بخونیم یه ذره. فی اثباته میخواستم بهتون بگم که جاهاتون عوض شد امروز سر کلاس، مثلا آقا نشسته بودن اینجا فکر میکنم هفته پیش، درسته؟ آره. خب روانشناسی جدیدم میگه که معمولا جاهاتون رو موقع آموزش عوض نکنید. آره نه آقا که آخر تشریف دارن، فامیلشون فراموش کردم من. آقای جوادی، بله بله، اما این ور نشسته بودید خاطرم هست. آها خیلی فی اثبات ان الانسان لا یدرک نفسه الا به نفسه. ان الانسان لا یدرک، درک نمی کند چه چیزی را، نفسه با چه چیزی، الا به نفسه، به استعانت از خودش خودشو مییابه، نه به استعانت از قوای خودش و نه به استعانت از وسائط خارجی. خب تنبیه هم گفتم، تنبیه دلیل نیست، رفع شبه هست، ازاح هست. به مازا تدرکو انت، تو به مازا تدرک، درک میکنی حین ازن، چه یه مقدمه جلسه قبل برامون گفت انسانه فی هوا ان تلق کذا و کذا، که هیچ مانعی و عائقی و مقدم مؤخره ای نداره. یادتون میاد اون مثال برای چی بود؟ بردن انسان توی محیط ایزوله کامل، غافل از ما سوای خودش، داشتیم این کارو میکردیم، این موضوع ما بود. حالا به مازا تدرک انت حین از کنت اون طوری هستی، به مازا تدرک، نه اون موقع فقط، اگر اول اونو تصور کرد بعد و قبله و بعده، فقط تو فضا نمیگیم، تو یکم ملتفت بشو بیرون فضا هم همین که داریم میگیم صادقه. به مازا تدرک و ذاتک. مرحوم آقای طباطبایی علالله مقامه این متمما و ظروف و اینا رو وسط عبارت میاره، بعدم بهش میگن که شما عربی ننوشتی، ترکی نوشتی، برگردوندیش به عربی، توبیخ میکنن نوشته های دیگران ها که مثلا شما عرب باشی تو نمی... حالا خب این بو علی سینا تو زمانی داره زندگی میکنه، شما بعید میدونم اینا تو محیطی بودن که فارسی درست حرف میزدن، اما ببین عبارت چجور نوشته. بو علی هم متهمه، همه متهمن، اگر تو الا فرا باشی بعدش بنویسی، و اگر غلط هم نوشتی درسته. و من مدرک من ذاتک، چه چیزی رو درک میکنی؟ مدرک درک شده یه منزاتک چیه؟ چی رو یافتی؟ اتر المدرک، آیا اعتقاد داری؟ ترا ای تحتقت ها؟ بله در مناجات 15 هم داری الهی اترا که بعد الایمان و که تعذبونی، این ترا به معنی دیدن نیست. بله اتر المدرک منکه اخد مشاعرک، مشاعر حواس ظاهر رو میگن، یادتونه مشاهدات منطق میخونی، مشاهدات حس باطن، حس ظاهر، مشاهدات حس باطن چیزایی بود که با حواس باطن درک میشد، مشاهدات حس ظاهر چیزایی بود که با حواس ظاهر درک میشد. خود حواس ظاهر یه قوه پیشینی دارن که قوهش خودش جزء امور باطنیه. خب اثر المدرک منکه، آیا میبینی معتقدی که مدرک تو احد مشاعرک حواستن مشاهدتن، مشاهده حس ظاهر، یعنی حس با حس ظاهر درکشون میکنی، ام عقلکه او قوتن غیر مشاعرک و ما یناسبها، هر چیزی که از درونت قوای درونی عقل یا هر چیزی که غیر از مشاعرت غیر از حواست ظاهرت، مثل گفتم خودش بعدن میگه وهمیه و متخیل، خود خارجه میگه یا بقیه قوا، کدوم یکی از اینهاست؟ خب فان کان عقلک و قوتون غیر مشاعرک بها تدرک، به وسیله این قوه داری میابی خودت را، افا به وسطه تدرکو ام به غیر وسطه، واسطه ای میخواد برای شناخت یا بدون واسطه میشناسی؟ ما اظنو که گمان نمی کنم تفتق رو فیزال که حین ازن الا وسطه، ایجور تعابیر تو مقام استدلال کسی نمیگه اظنو که، اینا چون مقام تنبیه تعبیر میشه به اظنو که، فعلاً لا وسطه، واسطه که نداره. فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسطه، خودتو میابی بدون نیاز به چیز دیگری، واسطه ای لازم نیست. فبقیه ان یکون چی؟ الادراک به مشاعرک ام به باطنک بلا وسطه، مستقیم یا با حس ظاهر یا با حس باطن، اما مستقیم میابی. سم منظور، حالا التفات کن، عبارت تمام دیگه، ادامه پیدا نمیکنه. در حالی که اگه کسی دنبال استدلال بگرده اینجا که میرسه میگه خواهر تازه مقدمش بود، حالا چی؟ سم منظور چی؟ این سم منظور دیگه چی نداره، ورترش اعرف چیزی نداریم که حد وسط برای ای قرار بدیم. خواجه شرح میکنه، اقول یریدو التنبیه، یریدو جناب ابو علی التنبیه علا ان الانسان لا یدرک نفسه الا بنفسه، خودش رو از خودش و با خودش میابه، لا به قوت غیر نفسه ولا به توسط شیء آخر. خب چجور؟ و ذالکه، ذالکه چی؟ این تنبیه، یریدو تنبیه، چجوری تنبیه میده؟ و ذالک این تنبه بالبحث عن المدرک عند الفرض المذکور است. مدرک کیست وقتی خودت را میابی؟ اونم عند الفرض المذکور، همون هوا ان تلقن کذا و کذا، نه در اون فضا او مقدمه باشه، بل فی جمیع احوال الادراک، هر وقت خودت را میابی، نه فقط در آن موقعی که تو خلع بودی، یعنی موتن قفلت از ما سوای نفسک، نه همیشه همینطوره، ما و مدرکیه. و کذالک المدرک، بعدش هم نوبته به مدرک میرسه، آنچه که درک میشه. خب و بدا بالمدرک، من دیدم یه جا نوشته مدرک، اعراب داده، غلطه، چون در آن دعوا سر مدرکه، بعد انشاءالله فصل بعد میرسیم به مدرک، با مدرک هم عبارت میسازان، یعنی عبارت ما دیگه الحمدلله تو حوزه امروز اول صبح ساعت 6 صبح داشتم درس میدادم، عبارت آخوند رفت تو دست انداز، گفتم معلوم شد که ما مقسومون علینا، از اول صبح که میاد تو دست انداز عبارت باشیم تا آخر شب، طلبه ای که تو دست انداز عبارت نشه و عبارت هم با همه چی جور در میاد، اینه بدونید، یعنی نهایتا یه سه دور اکل من الغفا هم بکنیم آخره عبارت جور میشه، اما ظاهرش همون مدرک باید باشه. بدا بالمدرک و قسم مدرک را الى المشاعر الظاهره و الى الباطنه، باطنه مثل چی؟ مثال میزنه که العقل و غیر العقل، حالا آخر همین فصل میگه غیر عقل مثل چی؟ متخیله و قسم الباطنه، حس باطن، الى ما یدرک به وسطه او به غیر وسطه، اینجا دیگه اشبهه که یدرک خونده بشه، با اونم عبارت درست همون دعوا سر مدرک گفتم، و الا ما یدرک به نفسهی او به قوت شیء آخر غیر نفسه. دوستان یا این الای دوم عطف تفسیریه برای الای اوله، که حالا اگه واو نمی آورد میگفتیم مثل عطف بیانه برای او، داره تبیینش میکنه بیشتر. ما یدرک به وسط غیر وسط، منظور وسط غیر وسط چیه؟ غیر وسط یعنی به نفسه، وسط یعنی به قوت شیئن آخر غیر نفسه ای. درست شد؟ میشه عبارت اینطور باشه تفسیر، میتونه عبارت مطلب جدید باشه. شراح اصلی گفتن تفسیره، شراح اصلی گفتن تفسیره. حالا من دوتاشو براتون میگم، خودتون انتخاب میکنید. اگر گفتیم تفسیر نیست، پس ما دوتا مطلب داریم میگیم، به وسط او به غیر وسط، به نفسه او به قوت شیء آخر. عنایت کنید، اون موقع اگر بخوایم دوتا مطلب توضیح بدیم چجور میگیم؟ مراد از وسط واسطه است، و به قرینه مقابله که میخوایم در مورد قوت اخرى بحث کنیم، معلومه که واسطه خودش از قوا نیست. مقصد من ببینید دعوا سر چیه؟ دعوا سر باطن است. دعوا سر باطن است، یعنی باطنه، یعنی قوای باطنی، یعنی حواس باطن. یه بار باید براشون تصویر کنیم که حواس باطن یک چیزی رو با واسطه بیابند، یه بار باید تصویر کنیم که حواس باطن یه چیزی رو با یه قوت اخرى، به معونت قوت اخرى بیابند، که این قوه هم خودش دوباره یه حس باطن باشه، خود قوه یه حس باطن باشه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ حالا بخواهم توضیح بدیم. الان اول اینو تصور کنیم، اگر میخواییم بگیم یه عطف تفسیری نیست، باید یه بار حواس باطنی تعقل کنیم که با واسطه کار کنند، که مقصد برای تقسیم اول درست بشه، به وسط او به غیر وسط. یه بار باید حواس باطنی تصویر کنیم که به توسط یک قوه نفسانی دیگری قراره درکی انجام بدهند، تا مقصد برای تقسیم دوم قابل تصور بشه، اذعان پیدا بکنه. تعقل شد آقا؟ خب حالا باید تلاش کنیم یه خرط القطعیه که برای اینا یه تصویری بسازیم. به قول مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه، به اینجا که یه جایی اینطوری که میرسیم فقه بودا میفهمون، ببینیم میشه یه دلیلی بتراشیم، اینطور تعبیر میفرمون، حالا ببینیم میشه یه دلیلی برای بتراشیم یا نه. حالا ببینید دوستان، یه مقدمه براتون میگم که فهم اولیه درست در بیاد. ببینید ما حواس ظاهرمون چی هست؟ حواس پنجگانه. درست شد؟ حواس پنجگانه. حواس پنجگانه تو منطق ما بهشون میگیم حس ظاهر، تا به باب برهان میرسیم. تو باب برهان میگیم خود گزاره ای که از حس باطن داره، از حس باصره، از حواس پنجگانه خبر میده، یعنی مخبرون بهش خود حس باصره است، مخبرون بهش خود حس لامسه است، مخبرون بهش خود حس سامعه است. گزاره ای که مخبرون بهش یکی از حواس ظاهره است، خود او گزاره جزو مشاهدات ظاهریه یا مشاهدات باطنی؟ یادتون مشاهدات که از مبادی اخیسه بود؟ این گزاره جزو مشاهدات ظاهریه یا باطنی؟ مشاهده ظاهری مثل چی؟ در هست، دیوار هست. مشاهده باطنی مثل چی؟ من گرسنه هستم، من خسته هستم، خستگی هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، تعجب هست. حالا گزاره ای که در مورد خود حس لامسه میخواد خبر بده، لامسه هست. این گزاره جزء مشاهدات حس ظاهری یا حس باطن؟ یعنی مشاهده ظاهری یا باطنی؟ باطنی. اونجا اولین باره که ما متوجه میشیم حواس ظاهر به حیثیت ذات خودشون اسمشون حس باطنیه. ما بهی یونزر که بهشون نگاه میکنیم میخوایم چی دیگره باشون بیابیم اسمش میشه حس ظاهر، و الا فی حد نفسه خودش مدرک به حس باطنه. تعقل شد آقا؟ دعوا که نداریم اینجا. خب حالا بریم جلوتر، بریم جلوتر. این حواس باطن گاهی اوقات برای شناخت چیزی از ابزار استفاده میکنه. این حس باطن، خود این موجود که جزء حواس باطنیه، کارکردش نیاز به ابزار مادی داره. مثل چشم، تا نور نباشه، مثل خود حس باطنه، تا چشم نباشه و تا نور نباشه نمیبینه. مثل حس لامسه که تا شیء مادی مماس با او نشه و نه او رو تحریک نکنه لمس نمیکنه. این اگه مماس هم بشه اما تحریک اتفاق نیفته. حالا تحریک به چیه؟ مثلا اختلاف دما. تحریک به چیه؟ به زبری و مثلا نرمی. تا تحریک اتفاق نیفته لمس اتفاق نمیفته. پس الان ما خواستم فقط چی رو تعقل کنیم؟ میشه یه چیزی تعقل کرد که خودش فی حد ذاته از حواس باطنیه، اما به توسط واسطه خارجی جانم خود لامس قوه رو دارم میگم، قوه، خود قوهه. خب همین اولش همین رو من شروع کردم توضیح دادن، اولش از همینجا شروع کردم، گفتم ما اول بهش میگیم حس ظاهر، میگیم لامسه حس ظاهر، بعد که میریم جلو به باب برهان که میرسیم مشاهدات رو توضیح میدیم، یه ضابطی میگیم برای مشاهده حس ظاهر، برای مشاهده حس باطن. بعد ضابطی برای مشاهده حس باطن مثل چی میشه؟ مثل گرسنگی هست، مثل تشنگی هست. بعد اون موقع یه گزاره میذارن جلومون، میگن لامسه هست از نوع گزاره هاییه که حکایت حس ظاهری داره یا حکایت حس باطنی. گفتیم حکایت حس باطنی یعنی محکی این گزاره حاسه درونیه، یه قوه نفسانیه که این بحث بعدن ارتقا که پیدا میکنه میگیم خود حواس ظاهر مال نفسن که امر مجرده. حس ظاهر باصره غیر خود چشمه، حس سامعه غیر خود گوشه. پس خود قوه به تنهایی فی حد ذاته چیه؟ جز حواس باطنه. مستحضر شدی؟ که حالا اگر اینو تعقل کردیم، ببین دارم میرم، حالا بعد میخوام رو عبارت بیایم، رو عبارت دستانداز بیشتر از اینه. اول تعقل کنیم این حواس فی حد ذاته امور باطنیه هستن. حالا یصدق این جمله که بگیم حس باطنی داریم که توسط واسطه و آلات خارجی فعلش رو انجام میدهد. درست شد آقا؟
اینجوری که نگاهش میکنیم با ابزارش که نگاهش میکنیم ظاهری نمیبینیم.
چرا حالا میرسم. این فعل جمله گفتم میخوام بتراشیم، اولی ببینیم آخرش باید قافیه بچینیم براش، نشد ولش میکنیم. خب ای تا اینجا. اما پس من حس باطن و واسطه، میشه حس باطن باشه واسطه امر خارجی؟ یعقل؟ نعم یعقل، قابل تعقل. یعنی این عبارت غلطی نیست. خب حالا بریم سراغ حواس باطن. آیا حس باطنی داریم که به توسط قوه دیگری چیزی بیابد؟ یا اصلا خود این یه حرف علکی بود، شعر گفتیم، لفاظی بود؟ یا نه واقعا ما داریم حس باطنی که به توسط قوه دیگری چیزی، یا دقیق تر بگیم یا عمتر بگیم حس باطنی که فعلش رو به توسط قوه دیگری انجام بده، یعنی قوه دیگری بیاید متمم این حس باطن بشود تا کاری بخواد انجام بده. اینم داریم؟ بله داریم، داریم. مثلا ما یکی از مشاهدات حس باطنمون حزنه، یکی از مشاهدات حس باطنمون حزنه، یکی از مشاهدات حس باطنمون فرحه، یکی از مشاهدات حس باطنمون تعجبه. همه اینها زهکه کم تعجب، همه اینها مبتنی بر تعجبن به تحلیل مشائی. تعجب، حالا کلمه تعجب پیش ما فارس زبانه یک کار باید داره، اعجاب. نفس باید به یه اعجابی برسه، یه چیز جدید، یه چیز عجیبی، واژه اینطوری میگیم، بیابه تا گریه کنه، تا بخنده، تا خوشحال بشه. در حالت ریلکس طبیعی وضعیت سفید نرم نه گریه میکنه، نه میخنده، نه خوشحال میشه. پس ما گاهی داریم نفس به واسطه یه امر باطنی به یه امر باطنی دیگه ای میرسه. خب حالا پس ما تعقل کردیم فل جمله میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد، اما پس میشه فل جمله دوتا عبارت داشت، اینا رو یه بار به واسطه حس باطن به واسطه، یه بار حس باطن به قوته اخرى، این قابل تعقله. لکن این دوتا در مقابل یه قسم دیگه ایه. قسم دیگه چی بود؟ مشاعرک، حس ظاهر. الان ما با این تحلیل اگر این طور بریم جلو، تمام گزارهای حس ظاهر باید یه به یه نحو تحلیل باطنی پیدا کنه. ظاهر تقسیم اینه که ما این چنین تحلیلی رو الان نمیخوایم در مورد حس باصره و سامعه انجام بدیم. یعنی نشه که این تفسیر این با تفسیر بالایی یکی بشن. چون به چی میگیم حس ظاهر؟ وقتی باصره، قوه باصره به توسط ابزار مادی به نام چشم و نور بخواهد چیز رو درک کنه. لذا به خاطر این مشکل بعضیا گفتن آقا بگیم اینا یه مطلبه، چیز جدیدی نیست. بخونیم عبارت رو دوباره. خب وقتمون گذشت، نگه می‌دارم جلسه بعد ادامه می‌دیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. پس من 5 دقیقه انشاءالله میرسم خدمتتون، یه 4-5 دقیقه دیگه میام، 5 دقیقه به 4، آره یه 4-5 دقیقه استراحت کنیم دوباره ادامه بدیم.
برای شما سه اینجا باشید که 5 دقیقه برن، 5 دقیقه استراحت باز، 5 دقیقه باز بعد که قبل نماز سه دقیقه باز داشته باشید. سه دقیقه از قبل نماز یکی هم بعد 4-5 دقیقه از این استراحت شما
یک این مایو دارد به نفس او بخواهد شد یک این مایو دارد به نفس او بخواهد شد همین وسط رو به اینجا استراحت کنید تا چایی بگیرم.
نه گفتم که یه عرض سلامی هم که آقایون رو ندیدم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب عبارت رو تمام بکنیم اگر صلاح بدونید. با قسم الباطنته الا ما یدرک به وسطه او به غیر وسط و الا ما یدرک به نفسه او به قوت شیء آخر غیرهی، یعنی غیر نفسهی. ببینید ما یدرک به و الا ظاهر عبارت دو تقسیمه، و قسم الباطنه الا و الا، یعنی این تلاشی که انجام شد برای اینکه عبارت تصحیح بشه، چون ظاهر اینه که دو ملاک تقسیمه. حالا من یه نکته ای رو بهتون بگم دوستان، شاید هم بشه این عبارت رو دفاع کرد، یعنی همین توضیحی که گفتم درست باشه، این مساوات هم پیش نیاد. چرا؟ ببینید مرحوم شیخ بفرمایید، این نکته اولا خود نکته عبارتیه، یعنی حالا خود دیگه حالا داریم تمام وسعمون و تلاشمون رو میذاریم که عبارت درست بشه، قطعا هم دیگه چیزی بیشتر از این عبارت نیزی وسط، باید همین درست بشه. اما یه نکته‌ای میشه گفت، این نکته لطیفه، شاید بتونه عبارت رو حل کنه، اونم این که ببینید مرحوم شیخ خب الان که به صدد تنبیه و به صدد دخالت دادن حد وسط‌های بعدی تو بحث نیست، لذا ای بسا که وقتی گفته مشاعرک، خود چرا نگفت مشاعرک حواس ظاهره حواس الخمسه؟ شما چقدر تعبیر از شیخ از مرحوم شیخ دیدید که ایشون میگه حواس خمس؟ حالا چرا نگفت حواس خمس، فقط گفت مشاعرک مشاهدتن؟ شاید مرحوم بوعلی قسم مقابل که مشاعرک رو به صورت مبهم و مجمل طرح کرده، نمیخواد تحلیل منطقیش کنه و به حس ظاهر برش گردونه، یعنی کعنه داره با یه آدم مقابلش تنبه میده، میگه ببین بزرگوار جسمت داره درک میکنه، مشاعر به چی میگم؟ به چشم و گوش و اینا، نه به حواس خمس که پشت بند اینا بکگراندش، که حواس خمس رو کاری نداره. مشاعرک یعنی مجاری ادراکی. مجاری ادراکی کی هم؟ چشم و گوش و دماغ و دهن و پوست و شیخ هم گفته مشاعرک، نگفته حواس خمس، حواس ظاهر، از اینجور تعابیر نگفته، گفته مشاعرک. یعنی که انه داره به یه بند خدا میگه ببین بزرگوار خودت لامصد درک میکنه تو رو، چشمت درک میکنه تو رو، یا حس باصره تو داره درکت میکنه خودتو، یا عقل و وهم و خیالت دارن تو رو درک میکنن. کعنه داره اینطوری حرف میزنه، اگه اینطور باشه عبارت درست، یعنی یه بار حس باصره رو داریم میگیم که به وسطه کار میکنه، یه بدیهیه، یه بار خود گوش و چشم میگی میشه مشاعرک، یه بار هم خود عقل و وهم داری میگی. حالا انتخاب با شما، انتخاب با شما. اگر دیدید میشه مشاعر رو تخلیه کرد از معنای حس ظاهر، حس ظاهر رو بدیم به عبارت شیخ که گفته به وسطه، اگرم دیدی نمیشه تخلیه کرد، خب به وسطن به قوتن باید یکی میشن دیگه، این دیگه قایت و مایوم که بله که عبارت باشی، یه بالاخره گفتم به تراشیم، واقعا تراشیدیم دیگه یه چیزی که بله، حالا غیر امتحان شفاهی قبول میکنم، بگن این مثلا درساش خوب بلده در همین چاره؟
بفهم افغاندی گیر بلدی گیر میدن
که بگر نفهم میدن. بفرمایید نه اینطوری نیست، بفرمایید آقا اینجا راحت باشی، چایی هم بیاری بخوری. آره من هر جا هستم همینطور، صبح خب من 6 درس شروع میکنم، یعنی 6 رکتم از آن تموم میشه، ما 6 میریم سر بحث، یه کفایه ده. بعدش هم فردیه میان. دوستان که نمیرسن سبحان الله میگن آسابونتون هم بیایید سر کلاس بخورید، فقط به درسش بدید و بخورید، اشکالی نداره. آره خب خب اینجا عبارت تمام شد. حالا بریم سراغ قسمت بعد. و بینا شیخ رحمت الله علیه که ان الادراک فی الفرض المذکور، فرض مذکور چی بود آقا؟ انسان در خلأ که درستش کردیم. این لم یکن به قوت اخرى ولا به توسط شیء آخر. ببین دوباره داره تسنیهشو میاره، انگار اینا دو تان واقعا تو ذهن این آقا نویسنده اینا رو دوتا داره میبینه. لازم باید تلاش کنیم دوییتشو درست کنیم. لأن المدرک فی ذلک الفرض. خب آقا حالا چرا بینه که، چرا بینه که ادراک واسطه بردار نیست؟ میگه واضحه چون ما غافل بودیم از همه چیز. لأن المدرک فی ذلک الفرض کان غافلن اما یغایه را، غیریتی ندید، دعیتی ندید، فبقیه ان یکون ذلک الادراک لا به توسط باشد اما بالمشاعر ظاهره او الباطنه بلا وسطه. تمام شد آقا؟ خب آقا عبارت الان تا اینجا چیو شرح دادیم؟ نه تو عبارت بو علی ببینید، فبقیه ان یکون به مشاعرک او به باطنک بلا وسطه ثم منظر. عبارت بو علی تا اینجا ایستاد، یعنی از بین این چهار قسم پاتابلوی که من نوشتم براتون این قسم باطل شد، این هم باطل شد، اما دو قسم دیگه باقی موندن. هم مرحوم شیخ گفته ثم منظر و تمام کرده، هم خواجه تمام کرده، یعنی این تیکه رو کرسیده دیگه حرف نزده، گفته و علا وجه به هر طور که شما ببینید لا تو تصور مقایرتون بین المدرک والمدرک البته. یعنی انگار یه تیکه رو مصادره ای رفته دیگه، توضیحی داده نه تو صفحه بعدم میره فصل بعدی. درست شد آقا؟ خب اینجا مونده که چه کار باید بکنی. یکی از جاهایی که محشینم بعدن بحث کردن روش هم یه تیکه است که آقا این قسمت بعد رو نگفت تو عبارت، نه شیخ گفت و نه خواجه. یکی از توجیهات این مطلب همونه که خدمتون عرض کردم، اصلا معنای تنبه دادن اینه که حکم رو موکول کنیم به ذمه سامع، بگیم حضرت آقای سامع ما برات معقد البحث رو درست میکنیم خودت حکم کن. سیگه که رای تنبه اینه، ما فقط برات آنالیز کردیم اربع فروز درست کردیم، وسط و واسطه هم که یکم مبهم بود قوت اخرى یکم برات توضیح دادیم باش بر رفتیم یکم واضح بشه از ابهام خارج بشه، اما دیگه والحکم موکولون الیک خودت حکم کن. برای همین هم ادامه نداده. یک یه توجیه، توجیه خوبی هم هست. یه توجیه دیگه این است که خدمتون عارضم بگیم که دوستان عبارت رو ببین، لأن المدرك في ذلك الفرد كان غافلا عما يغيره. حد وسط اصلی برای ابطال ای شیء غیر نفسك اینه که ما واقعا ای شیء را غافل بودیم تو فرضمون که انسانه فی هواء تلق کذا و کذا بود. پس موضوع بحث ما که انسانه تو خلاء بود غافل از همه چیز الا خودش بود، پس ما بقیهشو که نگفتیم چون همین الان گفتیمش، همین یه خط قبلش گفتیم. به عبارت دیگه این تربیع تو فضای موضوعی به نام انسان در خلأ، تربیع تو انسان در خلأ رو بگو واضح حکمش. پس نه اینکه نگفتیم، گفتیم اما با زبانی گفتیم که نیاز به حد وسط جدید نداشته باشه. تو یه خط قبلش گفتیم غافلن عما یغایر، اول بحثم گفتیم، تو فصل قبلم گفتیم، تمام شد. پس عبارت درسته.
اون دوگانه که بهش اشاره نشده مگه حواس ظاهر و باطن نیست؟ واسطه و بیواسطه رو حذف کردیم؟
بیواسطه و واسطه ها رفت کنار.
با واسطه ها رفت کنار
مستقیما باقی موند. درست نمیشتن با واسطه ها رفت کنار مستقیما باقی موند. فقط مستقیما حکمش تو عبارت نیومده. میشه این تلاش رو کرد که الان عرض کردم، از دو جنبه میشه عبارت رو تصحیح کرد. شاید عبارت پایانی خواجم که فرمود اعلی الله مقام علی وجهن و علی وجهن به هر شکلی لا تو تصور مغایرتون، تصویر نمیشود دوئیتی بین المدرک و المدرک، البته این یعنی کنه تو دیگه حالا وقتی واسطه ها رفت کنار مستقیما رو ببینی خودت تصدیق میکنی که مستقیما واسطه نیستن.
اینه قوای درونی و بیرونی واسطه نیستن بسرد.
خودمو میابم، همینی که پا تو پایین نوشتم، یعنی من اینجا ببینیم آقا گفتم این منه رو به واسطه ای از قوای من به من نمیرسیم، کما اینکه حالا واسطه هست شد باز قوای منم واسطن به نحوی برای من، من منو میابم قبل از اینکه قوا رو بیابم. خواجم داره همینه میگه، این یعنی مطلب بدیهیه. فقط ما همه توضیح دادیم واسطه رو چون واسطه یه ابهاماتی توش بود، ممکن بود همین ابهام و ارتکاز سبب غفلت بشه، سبب خطا بشه. ما اینو جنگ کردیم گذاشتیم کنار، واسطه‌شو توضیح دادیم، خودت هم اون قسمت چه می‌فهمی؟ نمی‌فهمی هم که ما قبلا برات موضوعشو گفتیم که انسان در خلأ و ملتفت به غیر نیست. تمومش.
غیر قوا نبود خب. چرا؟ اینکه تو تنبه یک قوا رو
هست. اول عبارت شیخو بیارید، اول عبارت شیخ. مل مدرک من ذاتک. اتر المدرک به مازا تدرک و ذاتک و مل مدرک من ذاتک به مازا کی حینه ازن، حینه ازی که تو صفحه قبل توضیح دادیم. اینو یه عنایتی بکنید از توش مغایرت در میاد، از نفی مغایرت در میاد، میشه تنبه. خب درست آقا بریم فصل بعدی. نه به دکارت میرسم، دکارت رو بعد میخوام بگم، الان بهش میرسم. نه میشه ببین از هر کدوم از این فصول سگانه ای که الان میخونیم با فصل سوم، هر کدومش میشه یه گریز زد به دکارت. بستگی داره که میخوای بری وارد سینه بشی یا نه. اگه تو روزه ای گریز نزن فعلا، هنوز روزه ادامه داره، میخوای به سبک محمود کریمی کار کنی باید مجلس گرم کنی آمادش کنی، زود نرو روزه. بله فاش مصاحبه کردم گفت که من مجلس گرم میکنم میبرم تا آستانه انفجار دوباره ولش میکنم، دوباره گرمش میکنم میبرم تا آستانه انفجار دوباره ولش میکنم. خوب میپزه مثل برنجی که دم بیاد و یه بیت میدم بیت القصیده قصه دامن کشان تمام میشه دیگه قصیده. حالا شما هر کدوم از اینا خواستی گریز بزن اشکالی نداره بده کار، اما اگه بخوایم منطقی فکر کنیم یه پله دیگه داریم تا دکارت برسیم. یعنی کل قصه بذارید حضوری حصولیه رو اول معلوم بکنیم بعد بریم سراغ دکارت. حضوری حصولیه پایان فصل سه معلوم میشه. مستحضر شدید؟ البته به یک معنا. حالا بعدا انشاءالله جلوتر براتون میارم. من میخوام وارد بحث منطقی نشم، هی میخوام اصل موضوع بگیرم. ببینید ما یه مشکلی داریم تو منطق، اونم اینه به بدیهی که میرسیم کار تمام میشه. بدیه اولی ها، نه بدیه ثانیه. بدیه ثانیه که ذاتا نظریه، بدیهی که میگه بدیه اولی، یا میشه بین بدیهیات اولی هم سلسله داشت. ما تو معرفت شناسی یاد گرفتیم بگیم تو بدیهیات اولی سلسله وجود نداره چون خلف در بدیهیه اولیشه. سعی کردیم اینطور فکر کنیم، اینطور بتراشیم برای خودمون. لذا همیشه بدیه اولی رو عددشو یک ریاضی میخوایم بگیم، میگیم این گذاشت آقا آخر بدیه اولی بگو چیه. این سوال توش منتقی نینیه بدیه اولی بیشتر نداری، همه هم همینجا گیرن ها. لذا هر کسی یه دوره ای کار فلسفی کرده باشه میگه آقا من چجور همه چیه به اول الاوائل برگردونم که اول الاولیاته. بعد وقتی به عبارت علامه تاتاری تو اصول فلسفه میرسه، میگه علامه که گفته واقعیت و هستی اشیاء در حد اول الاوائل و دی اولیه. دوتا هم ما سمعنا با حاضر نازال شیء عجاب. این قصه ما بعد اول تو منطق حل کنیم. معروم علامه با فرخون به دیگه اولی ورده ریخته رو دستمون اول فلسفه، نه یکی نه دوتا نه ستا، شیش تا فرخون با هم خالی گفت اینا همه به دیگه اول، هر که خواستی انتخاب کن در همه. اصلا این تحلیل میخواد. حالا لذا نمیخوایم وارد او بشیم. اینجا مرحوم بو علی علالله مقامه داره میگه سه تا فصله، سه تاش هم تنبیهه، سه تاش هم رو دوش همه، یعنی هم بدیهی هم. هیچ کدوم دلیل نمیخوام، بدیه یعنی بدیه اول، چون بدیه ثانوی که ذاتن نظریه دلیل میخواد، او خود گلزنکه. وقتی میگیم بدیه علال اطلاق یعنی بدیهی هم اولی. مرحوم بو علی داره میگه من سه تا فصل دارم، سه تا فصل. فصل بابا ما یاد گرفتیم تفکیکشون نظری باید باشه که اینا. میگه سه تا فصل دارم، سه تا هم هر کدوم یه هفتش خط توضیح دارن، اما با این وجود سه تا هم بدیهی هم، سه تا هم به هم مرتبطن. خب از ذهنمون بفهمیم منطقمون اشتباه بوده، پس بفهمیم این نگاهی که تو معرفت شناسی داشتیم غلط بوده. و چجور باید به قصه نگاه کنیم؟ حالا انشاءالله این تمام کنم، اگه وقت شد یکم در موردش بیشتر با هم صحبت میکنیم انشاءالله. اما اگه قبول کنیم اینا به هم ارتباط منطقی اینطوری دارن، باید ببینیم دکارتو با کدوم یکی از این فصول باید جواب بدیم یا با همش باید جواب بدیم. باز منطقا جا پیدا میکنه. من این چیزایی که دارم میگم مقدارش از آیه مطهریه. بسم الله الرحمن الرحیم. باز تنبیه هون، اینم بدیهیه، اینم دلیل. جانم جانم مستقیمه رو داریم میگیم، مثلا نگید اینطوری بگیم بدیهیه که اینا نیست. لذا بو علی استفهام کرد اتدرکو، خواجه گفت و علا وجهه لا تو تصور البته. خب حالا اما میگیم خب اگه بدیهیه، خب قبلی هم بدیهی بودن، پس چرا برای قبلی ها توضیح دادی؟ یه توضیح در حد همون توضیح برای قبلی ها بیار، نگو برهان، یه توضیح. اگر ازاحت و شبه برای قبلی ها کردی، برای اینم ازاحه کن. بالاخره اگه بدیهیه هیچ توضیح نمیخواد، پس چرا همه بالاخره هر کدوم یه هفتش خط توضیح دادی آقا؟ و اگر توضیح میخواد، خب اینم توضیح بده. هم الفرق بین هما. اگه با این نگاه کردی، بعد میگه ما هوا تلقه میتونی یکی از توضیحات ای باشه، کما اینکه خط قبلت که گفتی مغایرت نیست میتونه یکی از توضیحات باشه، کما اینکه میشه گفت هم حرف اول میشه گفت نه اتفاقا توضیح نمیخواد دیگه، او واسطه ازاحت و شبهی نیاز داشت چون مقدمات بعیده داشت، اما این یکی دیگه چون مقدمه بعیده ای نداره، ما فقط تربیع رو گفتیم. او دو قسمی هم که ازاحت و شبه میخواست ازاحت و شبه کردیم، بقیهش خودت حکم کن. بذار استفهامی سوال کن.
خلقه مثلا میگفت نوری به چشت نخوره دیگه، درسته؟ اتفاقا واسطه رو اون تربیع حذف میکنه، ولی اینکه قوا رو حذف کنه دیگه این خیلی
چش
عجیبه.
من که دیروز به شما دیروز درسی هم اینو عرض کردم. چش جان من خود حس باصره، قواه
حس باصره رو گفتیم که قوا درونیه.
خب با تحلیل جدید گفتیم اینو، با تحلیل جدید گفتیم
تقسیمه.
این تو عبارت خواجه بود، او تقسیم رو موقعی گفتیم که دستش عبارت بو علی شرح می‌کرده، تقسیم رو عبارت بو علی پیاده شد، خواجه تقسیم رو اینطوری نگفت. بعد حالا این خودش آره، بعد یه چیزی اضافه کنید، خود این تفسیر یه زور زدنی بود برای عبارت خواجه. ما اگر تقسیم بگیریم عبارت بو خواجه رو عبارت بو علی هم کنیم، این تفسیر رو نیاز نداریم، بگیم غلطه،
اینا حفظ تفسیری هم دیگه ریشمون از دست تناقض در بیاریم. این دیگهش نکته عبارتی بود فقط. این خودش در واقع به عبارتی این خودش محیده که اینا حفظ تفسیری باشن، مطلب جدید نباشه. خب بریم آقا، بریم سراغ مدرک. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم شیخ علی الله مقامه میگه که آقا اگر تو دقت کنی یا مدرک تو حواسا با من هست دیگه، خالی بنویسم جان دوباره برو مدرک تو یا بدن تو که این بدنه، یا کل بدن یعنی بدن، یا اجزا مثلا پوست انگشت، یا بدن تو یا با زبون دقیق‌تر بگیم، یا با زبون دقیق‌تر بگیم خود اجزا یا اجزاء ظاهری بدنه مثل پوست و انگشت و اینا، یا اجزاء درونی بدنه، اجزاء درونی قلب و کبد و یا اینکه بعض قوای تو هم مثلا عقلت ذهنت درست شد؟ خب مرحوم ابو علی همینجا عبارت تمام میکنه، میگه تو فقط التفات بکن به هر کدوم تکذیبش میکنی، التفات بکن به هر کدوم تکذیبش میکنی. خب چجور تکذیبش میکنی؟ میگه یادت تو خودت تو خلع دیده بود تا اصلا غافل بودی. مدرک اجزاء ظاهری بدنت که نیستن، اصلا پوست دستت که نیست، انگشتت که نیست، این واضح. چون اصلا اگر انسان تو خلع تصور بشه درک از اینا نداره، میخواد با چی درک کنه؟ با سامعه درک کنه؟ با بصره درک کنه؟ تا زد و انکسار نور رواشه بصره چیزی نمیبینه، میخواد لمس کنه خودشو خود تا تحریک و تحرکی توی عصب پوست اتفاق نیفته که درکی اتفاق نمیفته. با چی میخواد اجزاء ظاهری بدن رو درک کنه؟ کلیت بدنم که با تا خود اجزا درک نشم کلیت بدن درک نمیشه، لذا بدن از محل نزا خارجه، میمونه قوا. خب معلومه من موقعی که میخوام در مورد قوا صحبت کنم، موقعی که میخوام در مورد اجزای درونی بدنم بگیم مثل کبد و قلب و اینا، بو علی میگه با اجزای درونی بدن خواجه شرط میکنه، اجزای درونی بدن که اصلا اینا تا علم طب و تشریح و اینا نیان، با همین الان ما که سن طب نخوندیم خیلی چیا تو بدنمونه خبر، خیلی خوب بدیهیه که نیست، پس اینا هم نیست، میمونه قوا. خب قوای منم که غیر خود من واضحه برام، لذا نیاز به توضیح نداره، ما تحلیل کردیم تفصیل دادیم تا تو بتونی نفیشون کنی. پس معلوم شد مدرک خودتی، خودی که قبل از اینا درک میشه. درست سراغا؟ خب بریم سراغ عبارت، همین حتی عبارت بفهمیم. بدیهیه که من وقتی میخوام قوا رو به خودم نسبت بدم، منم و قوا، من غیر قوام، یعنی قوای من، باصره من، سامعه من، عقل من، من منو میابم اول بعد میرم سراغ قوا. توضیح نداره. بدن شبهه داشت، درسته که علمو شبهه داشت، شبهش اچه بود بچه وقتی بزرگ میشه اول بدن خودش میابه، اما با توضیح برطرف شد. قوا که درونی واضح تره ماجرا به یه معنی جانم. الان میرسیم به او، بذارید یک بار برای همیشه درست متولد بشه حصولی حضوری. الان متولد یه بارتم تمام کنم بعد میرم سراغ او. بس بسم الله الرحمن الرحیم. جانم جانم حالا بذار با مشا بریم تا بعدا. یعنی پس بگید، بگید چی میخواید بگید؟
اینکه الان بگید قوه من، عقل من، ذهن من غیر از منه، این توی صدرا این نمیگه.
نه خب علی هم اینو نمیگه. شما دارید یه چیز دیگه ای رو میگید به نام النفس و فی وحدت ها کل القوا. اونو میرسه، حالا بذارید اول خودش متولد میشه، اولین بار بذارید درست در جای خودش متولد بشه. اون ضد این نیست، او ضد این معنا نیست. خواهیم گفت
همینجا میگید این غیر از من اصلا
نمیگه. نه نه غیر من اول خودم میابم، من خودم و غیر او میابم. من همینو گفتم وقتی من میگم مثلا عقل من، حس من، درک من، عاطفه من، عشق من، خوف من، اینا غیر منه. بابا من منم، اونا هم مال منن دیگه، بیشتر از این نمیشه گفت.
اینا غیر من نیستن
جانم.
نه از همون من به وجود
اومدن. آقا همین رو بمیره، ما همین رو میگیم. او عبارت برش که او عبارت بچست باز درست در میاد. همین که از من به وجود میاد باز منم، آقا من چی دیگه ما.
نه اصلا میخوام بگن دویدیت نمیبینم، حرفشون مصادره نکنید.
نه خدا که به وجود میاد، خودش میفهمه این رو.
نه بگه اعتباریه، من میگم قلب من اعتباریه، یعنی این که واقعا وقتی رجوع میکنم نمیدونم.
شما با هم برادر هستید، اما بینکم آ با اونم بعید تر، خدا عدمش نکن به این برادی. همینه گفت خب بله صدق العادل چشم. خب حالا بخونیم بریم جلوتر، شما حرفش فهمیدید فعلا بدیهیات، چون نمیشه دعوا کرد روش. بله مجربات هم باید آدم خودش تجربه کنه، حسش کنه. یه
جوردی هاش اگه اینجوری نمی
باش. حالا بذار
محمد میگه
مثلا
این
حالا بذار
ما نمیتونیم.
نمیدونست اون موقع آقای معاشق هادی محیطی تعقل نکرده بود حکیم ابو علی سینا. بله والله برای اینا یه داستانی میسرایید. الان درست میشه. اتحصل و تحصل، تحصیل میکنی، یعنی به این باور میرسی، حاصل میکنی برای خودت، یعنی اعتقاد پیدا میکنی، باور میکنی، درک می، لمس میکنی. اینطوری اتحصل ان المدرک منک، مدرک تو از خودت. او هو این مدرک، ما یدرکه بصرک، البصر من اهابک، اهاب پوست، او چی که از پوست دیده میشه. البصر من اهابک، دیدنی از پوست. ایطوره خیلی جز ابدا. لا نه اینطور نیست، من غیر از ای پوستم. چرا؟ فانک ان انسلخت، جدا بشی، منسلخ بشوی، انها از اون احاب، از اون پوست، و تبدل علیک، اصلا چی شده ببندی از او، اونو دیگه نبینی، این ادراک تو متبدل بشه، باز هم کنته انته انته. پس ببین پوستت نیست، جزء بدنت نیست. او هو ما تدرکه بلمسک، آقا قوه باصره رو گفت، حالا قوه چی رو داره میگه؟ لامسه. میگه بدنت که لمسش میکنی، ولیس ایزن، ای بابا حالیه، در حالی که لیسه این ما تدرکهو بلمسه که الا من زواهر اعضای، اونم جزو اجزاء بیرونی بدن تو از زواهر بدن توه. لا اینم نیست رفقا، نظر تنبه میده، باصره رو گفت، لامسه هم گفت، بقیه حواس هم که اصلا کارشون شناخت این چنینی نیست، توی افق قرار نمیگیرن، مثلا چشایی بویایی میخوان مثلا چیه بفهمن که مثلا شنیت این که چشایی و بویایی بیان تو فرکانس ادراک خود قرار بگیرن نداره. بیشترین چیزایی از بین حواس پنجا او دوتایی که خیلی بیشتر میشد بخوره به اینجا باصره بود که بدن ببینه، یا لامسه بود که بدن رو لمس کنه. میگه نه هیچ کدوم این دوتا نیست. فان حالها، حال این ما تدرکه و بلمسه که ما سلف، مثل همون اهابک، این هم مثل همون قبلیه. خب این تازه یه دلیل خلفی از خودشون گفتیم، اینا نیستن. میگه تازه فرضمونو بیان انسان در خلق و معذالکه فقط کننا فی الوجه الاول من الفرض، فرضی که برات درست کردیم انسان در خلق، اغفلنا الحواس عن افعالها، افعال الحواس، حواس رو از کار کرد انداختیم، چون این حواس رفقا ای تیکرم بگید برای بیشتر فهم بیشتر بعدا هم دوباره استفاده میکنیم. ببینید هم تو زیستشناسی جدید هم توی تفکر طب قدیم و مشائین حتی اینا میگفتن حواس ظاهره جز با تحریک از خارج حس نمی کنن. حس دیاکتیوه الا اون وسیله و آلتی که مادی از بدنه تحریک بشه، مثلا چش با نور باید تحریک بشه، گوش مثلا باید با ارتعاش تحریک بشه، پوست باید با تماس تحریک بشه. حالا تحریک تماسی هم مثلا با حرارت و برودت میتونه باشه، با زبری و نرمی میتونه، یا با هر چیز دیگری که درد مثلا، بالاخره باید این حواس تحریک بشن. حالا وقتی انسان رو تو خلع فرض کردیم هیچ کدوم از حواسش تحریک نمیشه، چی رو میخواد بیابه؟ هیچ. بعدنم میگیم تحریک به تضاده، و الا اگر تضادی نباشه تحریک اتفاق نمیفته. خب فبینو واضح هست، نه تبینه ها، ما دلیل نیوردیم که بگیم تبینه، بعد جا نوشه تبینه، تبینه نداریم، ما دلیل آوردیم که بخوام نتیجه بگیریم، نه بینو این اضاحت و شبه بود. اگر یکم تعقل کنی واضحه، واضح هست که انهو لیسا مدرکوک حین ازن، حین از کنا که اغفلن الحواست ان افعالها، لیسا مدرکوک عضون من اعضائک که قلبن او دماغن، و کیفه و یخفا علیک وجوده ما الا به تشریح، تا طب و تشریح نباشه تو اصلا نمیفهمی اینا در تو وجود داره. ای بسا موجودات دیگه تو سوق نفس باشد که، یعنی تو بدن باشد که ما سوق نفس که بله سوق نفس که کسی نمیشناسه فعلا، حالا حالا زوده، اما تو بدن هم خیلی چیزا باشه که نشناسی. بله ولا مدرکوک جملتون من حیث هی جمله، همه توضیحات تا اینجا چی بود؟ اجزاء بدن، حالا کل بدن، کل بدنم مدرک تو نیست. و ذالک ظاهر لک مما تمتحنه من نفسک، خودتو امتحان کن میبینی، تمتحن خودتو امتحان کن. آقا ما چشامونم ببریم هیچ درکی هم بدنمون نداشته باشیم، خودمونم یه بار توی آینه تمام قد ندیده باشیم، اما میبینیم من هستم، ضمیرای متکلم وحده رو تو افعالم الا ماشاءالله به کار میبرم، در حال که اصلا آینه قدی هم تو حالا ندیدمه، یادم هم رفته، خودم هم ندیدمه. حالا هم مما تمتحنون من نفسه، هم مما نبهت علی، آنچه که تو تنبه داده شدی برو، یعنی منظور فرض اول خلع تمام شد. فمدرکه نتیجه بگیریم، ف
فمدرکوک شیء اون آخر غیر هاذه الاشیاء، یه چیز دیگه یا داری درک میکنی، علتی این اشیایی که قد لا تدرکا، تو اینا رو درک نمیکنی و انت مدرکون لذاتک، اینا رو نمیبینی و خودتو میبینی، یعنی تو همه شک داری الا تو خودت شک نداری. یواش یواش داریم به دکارت نزدیک میشیم دوباره، حالا تا برسیم. والتی لا تجدها ضروریه، خودتو میابی در حالی که اینها برای تو بدیهی نیستن، در حالی که عبارت افتادگی داره به نظرم، و انت مدرکن لذاتک، درست شد؟ والتی لا تجدها ضروریتن تکون انت انت
فی ان تکون انت
ها فی ان، درسته گفتم عبارت اون چیزا داری. خب یه تنبه دیگه بهت میده، والتی اون چیزایی که لا تجدها ضروریتن، اینا برا تو وضوحی ندارن در این که تو تویی اما اونها وضوح ندارن، پس معلوم شد تو بودنت غیره اون چیزاییه که برات به حد این بداهت نیستن. خواجه شرح میکنه، ها نه ادامه داره خط بو علی، فمدرکت لیس من اعداد ما تدرکه حسن، آنچه که میبینی در اعداد آنچه که حس میکنی نیست، به وجه من الوجود، به وجه من الوجود یعنی از سنخ محسوسات نیست. تا اینجا داشتیم چی رو نقد میکردیم عزیزان؟ بیرون جزء بدن، تمام بدن، جزء درونی بدن مثل قلب و دماغ، همه رو نقد کردیم. خب ای تا اینجا، حالا برو سراغ حس باطن، برو سراغ قوای درونی. قوای درونی دیگه اصلا توضیح نمیده. ولا من ما یشبه الحس، ما یشبه الحس چیه؟ به ما سنذکره بعدن برات میگیم چیان؟ مصادیق قوای نفسانی که بعدن برات میگیم مصادیق قوا چی هست. میگه اونا هم تو نیستی دیگه، برای تیکه توضیحی خواجه شرح میکنه. یریدو ان یبینه ان نفس الانسانه لیست این نفس به محسوسته، میخواد بگه نفس با حس درک نمیشه. خب فبحث جناب شیخ عن المدرک و قسمه، قسم مدرک را الى ما یکون اما محسوسا او غیر محسوسه، یا محسوسه یا از درونیات که محسوس نیست. و ان کان محسوسا فهو اما جزء من البدن او کل البدن، و ان کان جزء البدن فهو اما شیء من ظواهر اعضاء البدن پوست، مثالی که زد شیخ، او شیء من بواطن اعضاء البدن مثل قلب و دماغ که مثال زد، و هذه اربعه و اقسام، چهار قسم شد. ثم ابتلى ان يكون المدرك شيئا من ظواهر البدن، ظواهر بدن نیست به وجهی، با دو تا دلیل گفت. دلیل اول ان الانسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه، انسان اگر انسلخ یعنی جدا بشه، ما که از ظواهر بدن پوستمون که جدا نمیشیم، یعنی غافل بشه، کأنه یعنی التفاتش از ظاهر بدن برگردونه، خب لکانه هو هو انسان انسان، و لکانه انسان مدرکن لذات خودشو میابه، پس معلومه خودش غیر از ظواهر بدنش. و ثانی ان ظواهر البدن لا تدرک الا بالحواس، ظواهر بدن باید با حواس درک بشن. خب حالا انسان خلع بگو، و هو فی الفرض المذکور کان غافلا عن الحواس و کان غافلا عما تدرکه الحواس، مع در حالی که انه مدرکن لذات خودشو میابه. تمام شد؟ پس ظواهر بدن رو بذاریم کنار. و ابطل جناب شیخ ان یکون المدرک شیئا من اعضائه الباطنه،
کدوم اعضای باطنه؟ جزء بدنی اما باطنی. به ان الاعضا لا تدرک الا به تشریح درونی، یعنی اجزاء درونی بدن. تو عبارت با علی دماغ و قلب رو گفت، نه دماغ ها، یعنی قوه، بله مغز. و هو فی الفرض المذکور کان غافلا عن التشریح و عما یوجبه التشریح من النتائج، نتایجی که از تشریح بیرون میاد که ما چه اعضایی در بدنمون داریم. بله، یعنی خب تمام شد. و ابتل ایضا که ان یکون المدرک جملت البدن، کل بدن مدرک باشد. چجوری باطلش کرد؟ به انه وجب ابطالی بود. حین یمتحن نفسه یجد نفسه مدرکن لذاته، خودش رو میابه، حال کونه ای که مدرکن لذاته داره خودش رو میابه. و غافلن عن تفاصیل اعضائه، بلکه اگر تو خلع باشه، دیدید اگه پاتون بیهسته بیهست بشه نمیدونید پاتون کجاست. یه اتفاق براتون افتاده بیهسته بیهست بشه نمیدونید کجاست، نمیدونید الان پاتون کجاست. تو خلع که قرار بگیر کل بدنت بیهست میشه دیگه، نمیدونی کجاست، غافل میشه ابدا، چون هیچ چیزی نیست که بدن رو تحریک کنه، گم میکنی بدن رو. من مثال جزئیش زدم، ببین شما اتفاق افتاده براتون، صد دست پا بیهسته بیهست بشه، او لحظه نمیدونی کجاست، یعنی اگه دنبالش بگردی پیداش نمیکنی. من خیلی وقتا این اتفاق برام میفته، چون نشستم دارم درس میخونم یه دفعه پام بیهست میشه، هر اون لحظه التفات که میکنم نمیدونم پام کوش. حالا این بدن اگر کلش بیهست بشه چه جور تو خلع قرار بگیره؟ و به ان خب و به ان یه دلیل دیگه، ادراک المرکب، بدن که مرکب از اعضائه، لا ینفک این ادراک مرکب عن ادراک اجزاء مرکب. کدوم اجزاء؟ التي يكون كل واحد من الاجزاء غیر المرکب، هر کدوم از اجزاء غیر از مرکبه. و کان الانسان فی الفرض المذکور غافلا عما یغایره، انسان تو خلع بود، قرار بود تمام مغایرات رو بذاره کنار، تمام شد. فظهر ان المدرکه هو شیء غیر اجزاء البدن، چه اجزاء جملتن چه اجزاء فرادا، چه تک به تک اجزاء چه کل بدن. التی یمکن اون بدنی که اجزایی که یمکن ان یغفل الانسان عن الاجزاء، کدوم انسان؟ این صفت فاعل بیارا، ان یغفل الانسان، انسانی که المدرک لذاته ای آلت الادراک. چرا غافله؟ لکون الاجزاء غیر ضروریت الادراک فی کونه مدرکن لذاته فی ان تکون انت انتبو علیکو. و ظهر من ذالک ان المدرک لیس بمحسوسه، خب ولا ما یشبه المحسوس من ما سنذکره. ما یشبه المحسوس چی؟ یعنی المتخیل والموهوم، خودش رو با قوه وهم یا قوه تخیل هم درک، تمام شد. پس انسان خودش رو به خودش میابه. الهانا تمل کلام، یه استراحتی بکنیم چند دقیقه، شروع کنیم گام آخر رو برای این سه فصلی که خوندیم. صلی علی محمد و آل محمد.
سوالی گفتی که قدیما میگن حواس زاد تحریک نمیشه مگه با قوه بیرونی، یعنی الان با قوه درونی هم تحریک میشه این کار؟
جانم
با قوه بیرونی تحریک میشه، اونا هم قبول ندارن.
نه گفتم این رو ببینید، ما تو قسمت نفس جایی که در مورد بدن میخوایم صحبت کنیم اصل موضوع میگیریم، چون نه بیان نه مبین، اینو باید با تجربه اثبات بشه. یعنی مثلا مکانیزم چشم و مکانیزم پوست و مکانیزم اعصاب و مکانیزم قوای گوارشی و اینها، اینا چیزایی نیست که ما مبادی ادراکی براشون داشته باشیم، اینا رو اصل موضوع میگیریم. این قدش مسلمه، هم تو طب قدیم هست هم تو طب جدید هم تو فیزیک جدید هست، که حواس پنجگانه او قسمتی که مربوط به لامسه و باصره است، او قسمتی که مربوط به شامه و ذائقه است، اینا تا تحریک بیرونی براشون اتفاق نیفته
یعنی ما این اثبات نمی‌کنیم که نفس میتونه از داخل تحریک کنه و
یه چیز دیگه‌ایه. این اصلا تو این به خود قوه بر نمیگرده. قوه به ماهیت قوت تحریکش با بذارم یه استراحتی کنیم و ادامه بدیم که نظرمون حفظ بشه.